أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الجميل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. بحث در این رابطه بود که اگر انسانها به یک خداگاهی برسند و فرصت این رو پیدا کنند که در خودشون به اندیشه بنشینند، یک معرفت خوبی گیرشون میاد، معرفتی که به طور عادی در ذکر و ذکر انسانهای عادی نمی گنجد. و اون چه معرفتی است؟ اینی که ما خلق السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. این که می فهمن این نظام الهی چه آسمان ها و چه زمین و اون چه در نظام عالم هست بین زمین و آسمان، اینها همه به حق هستند و در یک عجل مسما و یک سرآمد مشخصی میتونن باشند. بعد می‌فرماد که و ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون، ولی کمن کسایی که به اون تفکر درونی خودشون نایل بشن، ولذا اکثرا نمی‌فهمن که همه قطعه های عالم از کل زمین و آسمان بگی و اون چه در زمین و آسمان می گذرد، تمام قطعه های تاریخ و حادثه ها، اینها یک فرصت موقتی دارن. چون اینا نمی فهمن ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون، نمی فهمن که سیری دارن در دوره خودشون و بعد به لقاء پروردگارشون و قیامتشون میپردازن. تمام جوامع یک معرفت کامل را آدم حس میکند آیه مطرح کرده. و قرآن همیشه همین طور است که بعضی آیات اون اصول معرفت را میگه، بعضی آیات با مثالها اون معرفت رو تبیین میکنه. وقت عنایت داریم که هیچ وقت نباید در مثال ها متوقف شد. به قول فیلسوفا هر مثالی از جهتی مطلب رو میگه و از جهاتی دیگه ساکت هست. اگر آدم بتونه بعد که مثال رو قرآن میزنه باز برگردد اصل مطلب رو از اون آیه اصلی بگیره، خب این در واقع حکیم شده است. قرآن هم آیات حکمی داره، هم آیات وعظی داره، هم آیات جدلی داره. خدای امام عسکری میفرمان، فرما خدایی که نمیشه به پیامبرش بگید ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن و خودش این کار نکنه. پس بعضی آیات حکمیه، حکمت رو میگه، بعضی آیات وعظ است، بعضی آیات جدل است. خب حکیم اون کلیدهای اصلی را میشناسه که بارها ما از عظمت تفسیر شریف المیزان نام میبریم، چون یک حکیم بزرگواری اومده است، غور در قرآن کرده است، قرر آیات را روش دست گذاشته است و بقیه آیات را بر اساس اون قرر یعنی همون اصول حکمتدارها بر اساس اون قرر آیات بقیه قرآن رو تفسیر کرده. این خیلی خوبه، یعنی اینجوری آدم وقتی مدتی با قرآن معنوس میشه میتونه تفکر کنه، اگر نه دائم باید همطور هی یه کلمه بشنوه همونو عمل کنه. این آیه 8 سوره روم از این نوع آیات هست. یعنی اصلا حرف این که خسته بشین یا فکر کنید حالا اگه من از آیه رد شدم حالا آیه حرفاشا از زبان ما تونست بگه و اینا، نه این خبرها نیست. من از جلسه که این آیه را بابشا با کردیم عرض کردم خود بنده یه عمر است با این آیه زندگی میکنم و اینجوری است که توان ارائهش رو هم داشته باشم. با این حوصله یه خورده دیگه نگاه کنید. اون جلسه من یه بابی را باز کردم، یه شاهدی از روایات باز میارم آوردم که حضرت فرمان به اصحابشون باید بفهمید که چه موقع دوران چه کاریست. اگه شما اینه یه خود عنایت بفرمان که اصل قضیه را بدونیم. سوالی دوستان پیش میکشیدن که خب حالا ما از کجا بفهمیم که حالا دوران چه کاری؟ شما اصل قضیه رو که قبول کردید، اون مسئله دوم رو خود حکیمان جامعه، خود ائمه در بسیاری موارد خطش به ما دادن. عمده اینه که عموم مردم عادی اصلا قبول ندارن که هر دوره ای خصوصیات خاصی داره و به هر دوری یک اسمی حاکم است. اگر ما با اون اسم بتونیم معنوس بشیم اون دوره را حقش را ادا کرده. عرفا خیلی خوب رو اینا کارت. پس به هر دوری میفرماد یه اسمی حاکم است، یه قواعدی حاکم است. امیرالمومنین در ظاهرا خطبه 30 یا 32 فرمان که زمانه را باید بشناسیم. گاهی زمانه یه جایی خیلی قشنگ میفرمایند، یعنی یه زمان یه زاست باید عموما هر چی میشنوید نپذیرید الا تحقیق کنید. یه جایی میفرمان نه، یه زمانه است که باید هر چی میشنوید بپذیرید، تحقیق نمیکنید. حتی یه روایت باز داریم که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرمان در آخر الزمان عموماً خوابها راسته. حالا این چیه؟ چه آخر الزمان به چه معناست؟ میخوام عرض کنم این تو روایاتمون هست که یه زمانی میشه خلا همه خواب راسته. یعنی چی؟ یعنی انسان خیالاتشون حکومت نمیکنه، عقلشون حکومت میکنه، روحها متصل به غیب از به جای اینکه تحت تأثیر زمانه سیاه باشد. حالا این آخر الزمان مؤمنین منظوره و خواباشون راسته، چون زمانه زمانه است بسیار آلوده به خیالات و وهمیات. حالا ادعی که تونستن ماوراء زمان حاضر بشن، اینا حتما دیگه بزرگانی هستن که دیگه سیاهی روزگارشون اثر نمیذاره. نمیخوام روایت ها معنی کنم، خواهم عرض کنم از این نگاه ها ما باید غافل نشیم. خب شما مثلا تو همون بحث کربلا ببینید، حضرت ابا عبدالله شجاع بودن، ولی یه چیزی بالاتر از شجاعت کربلا را اداره کرد. خب اون چی بود؟ دلم نمیاد مثلا خب مختارم شجاع، پسر زبیرم عبدالله ابن زبیرم شجاع،
ولی یه چیزی بالاتر است به نام حکمت حسین که بفهمه اصلا ائمه را ما معتقدیم موتور روزگارن، موتور حرکت تاریخن. چرا؟ برای که روح زمانه را میشناسن. اینکه ائمه ما اصرار دارند و واقعا هم سخت است حرف ائمه را فهمیدن، چون بوده است یاران خود ائمه نمیفهمیدن حرف ائمه را. حالا یه نمونش، ما یکی از یاران خیلی خوب ائمه را که زیادم از با حضرت ائمه با امام باقر امام صادق بودن، این سدیر صیرفی است. حالا ببینید سدیر میاد میگه چی، خودش میگه که دخل تو علی ابی عبدالله فقلت له والله ما یسعو کل قعود. خیلی عجیبه، اومده است به امام زمانش میگه آقا شایسته نیست که شما همتون نشستید تو خونه، زشته. ما یسعو کل قعود فقال ولم یا سدیر. چرا؟ قلتو، خود سدیر میگه، قلتو لکسرت موالی که و شیعت که و انصار که، از بس که شما طرفدار داری چه نشستی؟ والله لا کان، تازه برای امیرالمومنین هم تکلیف تعیین میکنه، والله لا کان امیرالمومنین مالک من الشیعه ول انصار ول موانی ما تمه عفیه تیمون ولا عدیون. اگه امیرالمومنین قد یار که شما داشتین داشت قبیله ابوبکر و عمر خلیفه اول دوم تیم و عدی، اینا نمیتونن حقش رو بگیرن. حضرت صادق فرمان یا سدر و کم اسا ان یکونو، فکر میکنی که ما چقدر طرفدار داریم؟ میگه گفتم مئت و الف، صد هزار تا. قالم مئت الف یعنی صد هزار تا ما داریم؟ میگه گفتم نه، و مئتی الف، دویست هزار تا آقا. قالم مئتی الف حضرت، یعنی فکر نکنیم سدر بی خود میگه دا، بی خود میگه. و واقعا یعنی از زاویه سدیر همینه که سدیر میگه، اما یه زاویه دیگه هست این وسط که سدیر رو گنده تر، سدیر رو من و شما به این راحتی ها نمیتونیم بفهمیم. یعنی سدیر حتما از ما با از بنده و امثالی بنده بالاتره. حضرت باز میپرسم که یعنی 200,000 تا؟ میگه نعم و نصف دنیا. آقا نصف دنیا طرف داره شما. واقعا دلم میخواد یه عرض کردم بارها، اصلا این باب این بحثا در جای خودش خیلی بصیرت میاره، ما ناتوانیم در این که از اون زاویه بحث کنیم. میگه که فسکت عنی، حضرت هیچی نگفتم. ثم قال یخف علیک ان تبلغ معنا ان ینبعو، سخته دست که با هم بیان بریم این قبیله بسن بیرون شهر محل ینبع. قلتو نه سختم نیست. خلاصه حضرت میفرماد، سدیر میفرماد که دستور دادن یه الاغی و یه استری قاطری رو زین کردند و دیگه ریزکاریاش که میگه من میخواستم سوار الاغ بشم که کمک احترام بذارم به حضرت. حضرت گفتن نه من سختم، این راحت تر است برای من. خب سن نشون زیاد بود است و اینا چیزی نمیگه. اومدیم و حرکت کردیم و اومدیم بیابون، نزدیک نماز شد، خواستیم پیاده شیم نماز بخونیم. حضرت نگاه کردن نه این زمین شورزار است، گفتن نه جایز نیست نماز بخونیم. رفتیم جلوترا، بالاخره یه بچه‌ای بود غلامون که یرعا جداعن، داشت که بز میچرون. فقال، یه مرتبه حضرت گفتن والله یا سدیر لا کان لی شیعتون به عدد حاضه جدا ما و سعن القلود و اود. اگه ما راستیم بوزا یار داشتیم، آره لا یا سعن، اصلا شایسته نبود که بشینیم اقدام مبارزاتی نکنیم. و نزلنا، میگه بعد اومدیم پایینو و صلینا فلم، میگه نمازمون رو خوندیم. بعد که فارغ شدم من از نماز، عطفت و علل جدا فعدتوها فعضاهی از سبعت و عشره، نگاه کردم 17 تا بز بیشتر نیست. حالا حضرت میفرماده که ما این 17 تا یاری که تعبیر منه دیگه، مدیریت تفکر تشیع را بشناسه، اگه ما 17 تا داشته باشیم که بخوایم معادلات عالم را بر اساس تفکر تشیع بروز بدیم، مدیریت کنیم، با 17 تا میشه. خیلی اینجا خیلی سخته. شما خود نمونهش دیدین دیگه، نمونهای خیلی جزئی. مقام معظم رهبری فرمودن دانشگاه ها باید اسلام بشه. خوب صحبت کردن، بعد یه مرتبه شما دیدین رئیس دانشگاه ها اومدن دمی در دانشگاه ها واسدن، بچه‌ها که ایناشون آسیناشون نصفه بود راهشون نمیدادن. واقعا دیگه آدم سکته کنه، بهتر از این که با اینا زندگی کنه. یعنی اصلا فاصله بین اون فکر و این عمل، حالا کیه کیان که این کارا میکنن، اینان که واقعا دوست دارن به کمک رهبری باشند و کنار رهبری. حالا این یه مثال بود عرض کردم که آدم اگه نفهمد گاهی فکر برای اینکه جاش پیدا بشه یه قرن کار میخواد. که من بارها عرض کردم حضرت امام صادق یه حوصله فوق‌العاده‌ای دارن. ای کاش ما میشد بفهمیم که حضرت میفهمند که یه قرن گاهی یه فکر جا میخواد، با یه حوصله‌ای برای یه قرن برنامه ریزی میکنن. عظمت اهل البیت باید در جای دیگه پیدا کرد و انصافاً نمیشه به این راحتی. این به عنوان یه باب بحث بود. باز من یه شاهدی میارم که شاید روشن بشه چرا اصرار هست رو این که این نوع فکر آروم آروم جاش پیدا بشه. تا اگه این فکر جاش پیدا بشه تازه جامعه به فکر فرو میره که چی کار باید بکنه. به فکر فرو، هنوز کسی فکر نمی کنه. فکر کردن خیلی کاری سختیه، عمل کردن آسوره. این در نامه 31 حضرت امیرالمومنین به فرزندشون فراز یه فراز دارن، فرمان ازا تغییر از سلطان تغییر از زمان. به حمد الله جلد دوم نامه 31 دیگه تقریبا نزدیک در اختیار قرار گرفتن عزیزان است، اونجا مفصل این بحث شده است. ولی من یه مختصری بحث میکنم. حضرت اینجا میفرمان به فرزندشون اگر سلطان تغییر کنه زمان تغییر میکنه. خب تو ذهن اولی این است که مثلا شاه برد کار درست میشه، یکی نمی برزه دقیقا شاه چطوری بره، چی عوض میشه که شاه میره مثلا. این سلطان در دقت که میکنیم در جملات حضرت منظور اون روح و فرهنگیست. مثلا این دور قاجار میگم سلطان قاجار، سلطان قاجار که آقا محمد خان قاجار رو نمیدونم بقیه دولت قاجار نیستن، نه یه روح هست، یه روح افغانی تجاوزکاری که اومد پدر ملت رو در آورد. هرچی هم ما چوب میخوریم از قاجار ما میخوریم. خب ببینید روح قاجار تا نرف این زلتی که ما داشتیم ریشش تکون نخورد. حالا یا مثلا صفویه رو شما ببینید، صفویه یه سلطان است، سلطان صفوی، نه یعنی مثلا یه پادشاه صفوی. خب بعدم وقتی که سلطان تغییر کرد، یعنی سلطان صفوی با کی تغییر کرد؟ با آقا محمد با چی؟ شاه سلطان حسین دیگه تغییر دیدین دارم که افغان اومدن همه اصفهان بیچاره کردن. این روحیه ای حالا حضرت میفرماند که میخوان، من یاد داشتم اینجوری، فرزندم آنچنان میان مردم و حاکمیت رابطه برقرار است که چون نظام حاکم و عوامل قدرت تغییر کند، نظام ارزشی و روح زمانه نیز تغییر میکند. سلطان از یک جهت یعنی فرهنگ زمانه. امروز به نظر بنده سلطان که جهان را حاکم است فرهنگ مدرنیت است. تا این فرهنگ تغییر نکنه شما محال است به این راحتی بتونید حالا با همسین تو خیابونه هی با این دختر پسر را نمیدونم دعوا کنیم و اینا، نمیگم تذکر ندیند، اما نمیدونن مردم که از کجا باید وارد بشن. هرس میخورن، اما میگن یکی خیلی قشنگ بود، یکی از عزیزان میگفت، یکی از این آقایون روحانیون عزیز رفتن سه چهار شب بالا منبر هی شروع کردن آخه چرا عرق میخورین، چرا این مغازارن این بندی. یکی از این بچه‌ها هیئت مسجد گفته حاج آقا اگه ده شب دیگه هم این مردم که اینجا نشستن از عرق خوری دست بر نمیدارن. شوخ آخه بابا به اینا که عرق نمیخورن که داری با اینا دعوا میکنی. یعنی روحیه رو ببینی آدم باید روشن بشه که کجا مسئله باید تغییر کنه تا مناسبات تغییر کنه. من حساستون میکنم رو مسئله سال 41. ببینید سال 41 42 و 43 امام یک کلمه راجع به اینکه شاه باید بره و صحبت نداره. از اون بیان جلوتر مرحوم آیت الله مدرس، مرحوم آیت الله کاشانی اصلا چیزی به نام اینکه شاه بره فکرش هم نمیکنه. چرا؟ بلکه روح زمانه حالا اونا اجازه به این حرفا بله ممکنه یکی چشمش به من دهنش حرف بزنه میگه آقا شاه نمیخوام. ایمان نیست که نمیفهمه قضیه چیست، اما این بزرگانی که روح زمانه رو میشناختن ابدا اینکه شاه بره بحث نیست. بحث نیست که بستری فراهم کنه. علما فرقشون مرحوم کاشانی با مدرس خیلی فرق میکنه. مرحوم مصدق از میخوام، مصدق معتقد به وجود شاهست. دیدیدم که همین جبهه ملی تا این اواخر حرفش این بود که شاه باشد. وقتی که امام میگفتن شاه باید برود، اینا میگفتن نه شاه باشد سلطنت کند نه حکومت. اینا یه اعتقاد. مرحوم کاشانی همون زمان که مصدق معتقد بود شاه باشد، مرحوم کاشانی هم معتقد بود شاه باشد. ولی امثال فقها و علمایی که افقشون مشخصه است که باید حاکمیت امام معصوم باشه، میفهمن زمان باید چطوری هدایت بشه تا به اون بستر برسن. این که آدم بفهمد عجل، هر چیزی هر دورانی یک عجل مسمایی داره و اصلا هر دورانی در جای خودش یه خصوصیاتی داره، خب این کار میبره. عرضم اینه با که وقتی آدم اینا بفهمه میشینه برنامه ریزی میکنه که چطوری به اون چیزی که میخواد برسه، وگرنه نه چشمشو هم میذاره اظهار نظر میکنه، بعدم به بنبست میخورد، بعدم مایوس میشه. من همینجا مثلا خیلی دلم میخواد عزیزان عنایت داشته باشن. خب شاید تو حرفای بنده و امثال بنده زیاد شنیدین انتقاد شدید به غرب. بنده معتقدم تا غرب نابود نشد، غرب یک فرهنگ ضد دین است. دروغ میگه سکولارست، نه سکولار شعارش است تا ضد دینش را پنهان کنه. و تا غرب هست بالاخره دین درخشش نداره. این تا اینجاش درست. ولی حالا یکی فردا بگه که خیلی خوب میخوایم حالا بریم مرگ بر غرب بگم، میگم خب خیر ببین تو آور خودت و ما را همه را میبری. عبور از غرب یک برنامه فوق العاده سختی است. این دورانی است که غرب را مردم نه تنها نمیتونن ازش عبور کنن، اصلا به عنوان این که باید باشه چطوری زمانی میگفتن اگه شاور دنیا میرزه به هم. من اینا بارها این خاطره را گفتم بابا سال 1356 یعنی چقدر داشتیم به انقلاب یک سال. یکی از این طلاب مشکین شهر را اون کله نامردا که از زبان فارسی درست بنده خدا بلد نبود تبعیدش کرده بودن همین دارانی که من معلم بودم. خب بعد دیگه حالا ما به جهت مثلا تقویتشون با ایشون مرتبط بودیم، بعد بنا شد که من شبا یه درس حوزوی از ایشون بگیرم، صبحان به ایشون درس انگلیسی بدم. بعد ما شب بالاخره یه خود بحثمون شد، یه کلمه گفتیم که خب شاه میخوایم دیگه چیکار. حالا امام قبلش باب شبا کرده بودن اینا. فردا صبح که رفتیم دیدیم بساط نیست، کتاب و درس اینا نیست. عرض کردم عصبانی به من گفتن طاهر زاده تو آنارشیستی، خیلی خطرناک، شما میخواین مملکت رو بریزیم به هم. وای چی تو شد دیشب شما مگر نگفتی که شاه نمیخوای ما با شما؟ یعنی ایشون به شدت از من براءت دیگه، میگفت نه من ما با شما نیستیم. حالا ببینید حالا شما حساب کنید این چقدر هوشیاری میخواد که آدم سال 42 و 43 شما حضرت امام یه کلمه حرف میکرد به شان نصیحت میکنن که از جمله جنه دیگه از من بشنو از آمریکا نشنو. و یکی بگه که ازن چرا امام نمیگن که شان نمیخن؟ خب تو نمیفهمی. این که آدم بفهمه اینا یه نمونه است. اگر حضرت امام فوق العاده موفقند به جهت اینکه فرهنگ تشیع همچه آدمایی را تربیت میکنه. زمانشناس عکسش شما چی دارید؟ روشنفکران ما. من دلم میخواد اینا یه خود باز کنم. شما ما 200 سال گرفتار یه سری روشنفکریم که میخوان ما را غربی کنن. دلشون هم برای ما میسوزه. دلشون میخواد ما را غربی غربی کنن که دیگه خلاصه همه بتونیم هواپیما بسازیم، بتونیم نمیدونم هر کاری فانتوم بسازیم اینا. اما یه چیز خیلی نمیفهمن این که اصلا زمانه و تاریخ ما کجاست. نتیجه چی میشه؟ شما اصلا باورتون میاد روشن فکرانی که دلسوز این ملت بودن شدیدن رضاخان را تقویت کردن تا ملت ایران آدم کند. این عقیده شو اینه از مرحوم مصدق و ملک و شعرهای بهار خوب بگی تا تیمورتاش و نمیدونم تقی‌زاده و متدعی، یعنی اینا که هر کدوم یه نابغن در جای خودشون، اینا که آدم هایی سواکی نیستن، اینا که خائن نیستن. که بنده مثلا خیلی هم گلمندم که دم اون آقا تو مقالش نوشته بود نمیدونم مصدق فراماسونری است اینا. نه، اگه مصدق با فراماسونری هم ارتباط داره برای نجات ایران این کارو میکنه. اما ببینید یه چیزی که اینا متوجه نیستن که نیستن این که برای عبور یک ملت از یک شرایط تاریخی به شرایط تاریخی دیگه اراده حاکمان نقش نداره. نمونش رضاخان. خیلی رو این مسئله عنایت داشته باشین. ببینید اصلا تعجب نیست یک کسانی، آخه رضاخان بی سواد بی ادب اون جوری نمیدونم شیره تریاکی، حالا شما حساب کن مصدق 4 سال مشاور رضاخان است، دکترای شاهزاده، متخصص، حسابدار، مستوفی، یعنی در یه شخصیت اصلا قابل مقایسه نیست مصدق و رضاخان. حالا بقیهشون هم تو آقای ترموتای 4 زبان بین المللی خوب بلده است، نابغه است. آقای محمد علی فروغی یکی از داشت دیده این کتاب سیر حکمت در اروپا را، محمد علی فروغی نابغه است. خب وزیر دربار رضاخانه. چرا؟ یه چیزی که من شما ممکنست گرفتارش بشیم این که من جو نوشتم شرایط تاریخی ما را روشنفکران ما نشناختند. وقتی میخواستن ما را غربی کنند نفهمیدند که زمانه یعنی چه و اقتضاء زمانه یعنی چه. فکر کردند با رضاخان می شود ایران را به پیشرفت غربی رسوند. اصلا من کاری ندارم خوب بود یا بد بود، سوالم اینه چرا نشد، چرا این همه زحمت کشیدن. از خودشون داریم سوال میکنیم. شما دلتون میخواد، شما اونا که دلشون نمیخواد که ما فقط نمیدونم کلا لگنی سرمون بگذاریم و زنامون مثلا دامن بپوشند که چادرشون رو بردارن. اینا نمیخواستن، اینا میخواستن ما نزدیک بشیم به قول خودشون به تمدن کشورهای راقیه. راقیه یعنی مترقی، یعنی اینا میخواستن. ولی چرا نشد و چرا ما باید روی آیه فکر کنیم؟ برای اینکه فرض میگیریم که این کار خوب بود. چرا نشد؟ چرا ما حاصل این همه زحمات شب و روز، زحمات دنیای روشن فکری ما این شد که یه مرتبه ما چشمامون رو با کردیم نیم اینقدر غرب زده ایم، اینقدر نه غربی غرب زده ایم که شما بخونین محمد رضا خان خونه خودش فکر میکرد نه مردم قبول داشت، فقط هرچه اروپایی ها بگن قبول داشت. خب آمریکایی ها چرا یهو یه ملت اینطور شد؟ یعنی اینا باید روش فکر کنیم که وقتی که انسان زمانه را نشناسه حتی اگرم بخواد یه کاری بکنه، کار خلافم بکنه که از نظر ما خلافه، باز موفق نمیشه. روشن فکری ما موفق نشدن. نتیجه که انشاءالله ما بگیریم و دیگه رد بشیم اینه که باید نشست فکر کرد که یه همچی چیزی هست. بالاخره قرض کردم مثلا حضرت امیرالمومنین یه جمعی فرمان زمان کنوده است، انوده است، هیچ چیزی رو نباید اعتماد کنه. باز یه جا دیگه عکسش میفرمان زمانه میشه که نه عکسش باید عمل کنه. این روح زمان شناسی را به عنوان یه موضوع عنایت بفرمان، به خصوص که این آیه کمک میکنه از همین زاویه نگاه کنیم. یه وقت دوستان میفرمودن که مثلا خب داریم تو قرآن مثلا عجل مسما گاهی به فرد برمیگرده، میدونید که هر کسی یه عجل مسمایی داره. حضرت صادق میفرماند که محال از کاری شما بتونی بکنی که از عجل مسما جلو بیفتی. مثلا بنده به ناز مثلا در این سن بمیرم، خب با گناهام و غفلتام ممکنه زودتر بمیرم، اما نهایتش اگه صله رحم کنم و صدقه بدم و تمام اون عواملی که مرگم رو زودتر میکنه همه اینا هم هست کنم، نهایتش چی؟ در عجل مسما میمیرم دیگه. از عجل مسما کسی جلو نمیزنه. اون یه بحث، این آیه این نیست. این آیه میگه اون چه که خود زمین ها و آسمان ها و اون دوران ها و حادثه هایی که در این هستی هست، اینا چی؟ ما خلق نالله الا بالحق و عجل مسما. این عجل مسما رو به معنای اینکه که هر حادثه ای، هر واقعی حق است، از این جهت که بستری است تا انسانها به هدفی که باید برسن برسن. تکرار بحثای قبلیه، ولی این دورش تموم میشه. خب حالا اگه آدم بدونه که مثلا ما تو این دوره باید چیکار کنیم، لااقل فکر کنیم، خب میاد یه مرتبه یه طرحی بده که اصلا دورش نیست، خب چی میشه؟ دوتا ضرر، هم مردم رو پریشان میکنه، هم نتیجه نمیگیره. یکی از افکار بسیار زشتی که غربیا دارن و غرب زدا دارن همینه. مثلا شما نمونش، یعنی واقعا اینا فکر کردن چیزی نیست، سرزمینی که مال جناب بریتانیای کبیر است به نام فلسطین، میریم ازشون میگیریم یا با پول یا با خواهش، بعدم یه چهار تا اسرائیل فلسطینی عرب شخشی کسره بیرون میکنی مالمون میشه. یعنی واقعا اینجوری فکر میکنه غرب؟ یکی از شاخصه هاش نیست که فکر میکنه میتونه دوران عوض کنه. تصمیم مثلا میگیرن که چی؟ که مثلا آقا میام این کارو میکنیم، خاورمیانه یه جدید میسازیم. یعنی این بنده خدا با خب نمونه شما دیدین دیگه، این شکست ها برای ما یه قاعده بسازد. غرب زدام همینطوره، از رضا خانش بگی تا صدامش، اینا اول این فکر رو، این که من هیم به زاویه‌های مختلف همیشه عرض میکنن، چون که دلم میخواد در یه بستره انشاءالله بشه جمع‌بندی کنن. عزیزان شما این صدام یکی از نابود که میگم ما میشه زمانه رو عوض کنیم، دورانو عوض کنیم، یعنی ساده ترینش این بود که میگم آقا درسته که الان مثلا شیعه ها اکثریت دارن در عراق، ما میام بعثیت رو حاکم میکنیم، تبلیغ میکنیم، هر کی هم مقاومت کرد میکشیمش، بعد از یه مدتی دوران اون میشه که ما میخوام. خب ببینید نشو عکسش شد. نشناختن روح زمانه مشکل ایجاد میکنه. اما حالا اینجاش ممکنه یکی اشکال برش پیش بیاد که خب آیا ائمه ما که اینقدر اصرار دارن باید روح زمانه را شناخت، در زمانه خودشون پرتلاش ترین و مفید ترین شخصیت ها، یا آقا روح زمانه اقتضا نمی کنه این کار رو بکنیم بریم خونمون بخوابیم؟ انتظار یه پدیده فوق‌العاده است. انتظار یعنی که ما مدیریت نهایی خداوند رو که بنا دارد امام معصوم بر تمام مناسبات بشر حاکم باشد پذیرفتیم، در راستاش هر زمانی در قطعه ای از تاریخ اون وظیفه رو انجام میدیم. نتیجه چی میشه؟ روایت ببینیم میگه اگه کسی این کار کرد، ای کاش تونسته باشم تا اینجا اومده باشم تا این روایته که میخونم نتیجه بگیرم، میگه اگه کسی این فهمید و مات مرد فی هذا الامر، در همین امر که انتظارا میفهمه، در رنج و رنگ انتظار مرد، مثل آن است که فی قائما فی فستاتهی، مثل آن است که در خیمه امام زمان قیام کرده است. بعد حضرت صادق میفرمان از اینم بیشتر، مثل اینه که جلوی پیامبر در خون خودش غلطیده است. اینا را یخته میگن چی یعنی چه؟ ببین پیامبر شروع حقیقت اسلام است. حالا کسی بتونه شروع کننده تاریخ نور باشد در برهه محمدی صلوات الله علیه و آله؟ خیلی بالاست. حرفم عنایت بفرمان. پس عنایت بفرمان که میگه جریانی که منتظر است، خود حضرت صادق میفرمان چی؟ لا ادرکته لخدم تو، اگر مهدی فرزندم رو درج کنم خادمش میشم. این نگاه را ببینید داره چطوری تاریخ رو نگاه میکنه. با نگاه انتظار است که امام صادق این همه فعالن در تاریخ و بقیه ائمه هم همینطور در جای خودشون. نتیجه این شد که هرگز وقتی آدم فهمید روزگار دوران خاصی داره، اقتضای خاصی داره، باید نشست فکر کرد ابعاد دیگه هم قضیه رو کمک میکنن تا بشناسیم خاصیتش، این آیه معنی پیدا میکنه. الا بالحق، یعنی حقیقت اون زمان و برهه برامون روشن میشه که چه اقتضایی داره. و دومیش چی؟ که انشاءالله اونا در نام سیاه یک مطالعه میفرماد که میفهمیم این دوران رفتنیست. راست رفتنیش روز حساب کنی، روش حساب کنیم که بحث نبره. ادامه آیه را نگاه کنیم. خب انشاءالله که یک کمی تونسته باشیم ذهن عزیزان رو موضوع باز کنیم. میدونم خودم هم عرض کردم انتظار داشته باشیم که مطلب کاملا تبیین شده باشه. نه، برای خودم هم کاملا تبیین شده نیست. کارت عمیقیست و بابی باید فقط باز بشه. و ان کثیرن من الناس به لقاء ربهم لکافرون، آخر آیه انشاءالله دیگه کمک میکنه که مردم نمیفهمن دورانهاییست و میگذرد و این دورانها برای پروریدن است و نظر به ابدیت داشتن. میگه اینا نمیفهمن. پس معلومه چرا اینا نمیفهمن؟ چون نمیفهمن همواره دورانهایی هست با عجل مسما. خب معلومه این کاری مشکلیه. پس بنابراین فکر اکثری نیست. من هنوز تکرار میکنم که ما در این تاریخ 20 ساله شکست خورده ایم. ببخشید 200 سال. 200 سال ما شکست خورده ایم. برای اینکه نفهمیدند روشن فکران ما که روح زمانه چه اقتضایی داره. و علت این که اومدن جلو خیلی ضربه بزرگی ما خوردیم. شاید ما شکست خورده ترین ملت باشیم تو این 200 ساله. عظمت تشیع نگذاشت کمرمون خورد شه. ولی شما اصلا مقایسه کنین اختلافی که بین علما و روشنفکرا در 200 ساله کشور ما به وجود اومد تو کجای این خاورمیانه به وجود اومد؟ چون نبود. خب خیلی حرف شیخ شهیده الله باشه ساندم حواسش نیست چی شده است. آقا یکی از رهبران بزرگ مشروطه رو اعدام کردن. خب مگه اینا یعنی ببینین تا کجا اومده جریان روشن فکری که میخواد کشور رو نجات بده روبروی محبوب ترین دلسوز ترین قوی ترین نور فکری جامعه یعنی شیخ فضل الله نوری واساده است در حد کشیدنش. دیگه ما هیچیمون نباید میمون، هیچیمون نباید میمون. حالا چرا اینجور شد؟ روشن فکری ما نفهمید که هر زمانی چه اقتضایی داره و حیله‌گرانه با روحانیت برخورد کرد. در صورتی که اگر میمدن بله ممکنه یه فکری باشه که ما مثلا بیایم و با این خصوصیات بیای مثلا کشورمون رو نزدیک کنیم به اروپا. این کارم اگه میخواستن بکنن این راهش نبود که اصلا نشناختن زمانه رو. در صورت که بحث من خیلی وسیع‌تر از این نکته است که ما اساسا برای تکنولوژی اگه میخوایم ما زمانه رو بشناسیم باید جایگاه تکنولوژی ها در حال حاضر تو کشورمون بشناسیم، یک، و بعد افق خودمونم مشخص کنیم، دو، و بعد حالا بیام چه کار کنیم. بگم آقا ما نهضت نرم افزاری رو برای چی میخوام؟ ببینید فرق ما با مالزی کجاست؟ همینجا خوبه اینا من عرض کنم. ببینید مالزی هدفش همین تکنیکی شدن بود، میخواست که خود آخه میدونی که مالزی یک کشور مسلمان است، مسلمان فعال. اندونزی رو عرض نکردم، مالزی رو دارم عرض بکنم. مالزی رهبراش آدم های متفکری هم بودند و حالا هم تقریبا هستن. اشتباه اینا چی بود؟ اینا فکر کردن که میشد که غربا بیارن بدون یه افق برتر و سوار تکنولوژی بشن. دیدین چی شد؟ تکنولوژی سوارشون شد. خب شما یه سری مالزی بزنید همه چی از غیر اسلام. اسلامی که تو مسجدش نماز بخونه ولی کشور دست کفر است و صهیونیستا و حالا صهیونیستا ما کاری نداریم، کشور دست فرهنگ غرب است. مقام معظم رهبری با اون هوشیاری الهی که تشیع میراثشو داره اومده از عکس این، یا آقا این نهضت نرم افزاری بیارید افق دنیا افقی عبور از تکنولوژی باشید، ولی برای عبور از تکنولوژی باید سوار تکنولوژی شد. شما دقت کنید به صحبت های شور، سوار تکنولوژی شدن برای یک هدف برتر غیر این است که بخوایم با تکنولوژی قهر کنیم خب میشه منزوی، بخوایم که قربونش بریم میشه مالزی. این نگاه که آدم بشناسد زمانه را و چطوری افقهای بلند را در دل زمانه خاص ادامه بده، این یه لطف فوق‌العاده الهیست. و این که عرض دوستان میگن مثلا اشکال بحث اینجاست که خب حالا ما زمانه را چطوری بشناسیم، اگه حساس باشیم مصداقهاش را پیدا میکنیم. اون جلسه عرض کردم آیه 9 فقط میاد نمونه میده، میگه خیلی خوب میخواید ببینید که اگر که از این قاعده که آیه 8 گفته است غفلت کنیم چی میشه. به تاریخ نگاه کنید، اولا یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبله. نگاه کنید یه مقدار، اگه نگاه کنیم اینا از نظر توانایی و تکنیک و قدرت و عمران قوی بودن، قوی تر از شما بودن. کانو اشد منهم قوه، از نظر قوه توانایی و اثار الارض زیرا رو کردن زمین. انشاءالله خودتون اهل مطالعه اقوام گذشته را، من چند تا قوم هم پیشنهاد، یکیش عمدش فرعونی هست، یکی قوم پترا. پترا یعنی یه شهری در سوریه هست به نام پترا که و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اصلا پترولیوم شنده پترولوژی یعنی سنگ شناسی، جابوا الصخر قوم پتراها را باز مطالعه کرد. این کاها را در آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی مطالعه کنید، خود سرخ پوستا را در خود آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی مطالعه کنید. یعنی اینا عجیب ملت بودن، اینا همه توانایی هایی که بشد زمین را خوب خوب آباد کرد داشتن. شما عنایت دارین دیگه، چند تا مهندس خیلی قدر در مصر اومدن گفتن آقا میخوایم این نقشه نیل رو که آب میده به حاشیه ها و بسته رودها یا حاشیه ای میخوایم عوض کنیم، چون میدونین نیل بزرگترین جزر و مد را نسبت به بقیه بستاق رودخانه ها یا دریاها داره. زمان فرعونی ها اومدن با یه نقشه فوق‌العاده این جزر و مد رو کنترل کردن، تمام دشت نیل رو آبیاری میکنه. این بنده خدا ما فکرم بهتر بلدن گرز میکنم، تا همین روزنامه نوشته بودن، اومدن طرح دادن 3 سال مصر رو به خشک سالی گرفتار کردن، دوباره برگشتن به طرح کیا؟ فرعونی ها. پس این آخر آیه و امروها اکثر مما امروها منفی نی، میگه نه در آبادانی یعنی در نون و آب به مردم دادن، یعنی در زراعت و نمیدونم امثال اینا هم خیلی قوی بودن، ولی چی شد که موفق نشدن؟ برای اینکه نفهمیدن این جهان. تعبیر علامه توی تفسیرشون خیلی قشنگه، این جهان در راستای بندگی خدا در اختیار انسان ها قرار میگیره. همه قدرت ها، همه انرژی ها، همه توانی ها، فرعونی ها با اون قدرت تکنیکی عجیب و غریب، من از میخوام تکرار میکنم، این تا تاق هرمها که از 400 کیلومتری از رو آب اومده، امروز به تعبیر اساتید بزرگ تکونش نمیشه داد با این جره ثقیلا. یعنی شما تمام این جره ثقیلا سیمبوکسلاشون که مثلا بالاخره چند تا جره ثقیل میشد با سیمبوکسل انداخت دور این حجم، یعنی سطحی که در اختیار شماست اگه تماما سیمبوکسل بندازی و با چندین جره ثقیل وزن کنی، بخوای اینا رو فقط تکون بدی، محاسبات اجازه میگه نمیتونی تکون بدی. حالا اینا رو از دریا آوردن چطوری؟ قرآن رو همین دست گذاشته است، میگه یه چیزیست که دلم هم میخواد تو اون کتاب تون جزوات شیعه و تمندوزایی خیلی تلاش شده است که بگیم که فراعنه از قوای طبیعی هم استفاده زیاد میکردن، ولی نه از شریعت الهی. یعنی فرق میکنه با این تمدن. این تمدن اصلا کوره، این تمدن حسی کورترین تمدنهای تاریخه. تمدنهای دیگه خیلی از قوای طبیعی استفاده میکردن، اما خدا اومده میگه آقا چون شریعت رو نشناختند و نپذیرفتن، عذر میخوام نشناختن غلطه، نپذیرفتن، ببینین چی شد. و جاعت هم رسول هم بلبینات، معنیش دیگه مشخصه. اینا رو نگاه کنین، اینا پیامبرا براشون اومدن بلبینات. این بلبینات خیلی حرف داره، یعنی یه جوری حرف نیوردن که طرف نکشه نفهمه. مثل فیلسوفا حرف نزدن که آقا یه عده خاص میفهمن. یعنی مثلا بعضیا استعداد ریاضی دارن، همه که ندارن که. با زبان ریاضی حرف نزدن، با زبانی حرف زدن که جانها روشنیش رو درک میکرد. اما چی شد؟ میگه نگاه کنین، مگه نابود نشدن؟ نتیجه میگیره فما کان الله لیظلمهم. خب اینا که نابود شدن با این همه انرژی، خب سوال میشه که آخه چرا خدا چه دنیایی ساختی که این همه انرژی و تلاش پوت شده از بیره؟ قوم اینکاها هنوز که هنوز است آمریکا یه جاده سراسری از آمریکای شمالی تا آمریکای جنوبی نداره. قوم اینکاها یه جاده سراسری از آمریکای شمالی و آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی داشته. خب کنار دریا، کنار اقیانوس آرام. خب حالا میپرسه این همه انرژی، این همه زحمت، این همه دقت. اون کتاب مثلا یه جا هم تو حرف حرف میاره، این فراعنه شمشیراشون رو با سوهان تیز نمی‌کردن، یه جا ساخته بودن تو این هرم، این هرماشون یه دروچه خاص داشته، همین که شمشیراشون رو میذاشتن اینجا بعد که برداشتن تیز بوده است. یعنی قانون ودرینگ ما بهش میدون، میدونی که اکسیداسیون میشه وقتی یه آهنی چیزی تیز باشه یا فولادی خیلی تیز باشه، هوا رو خود مولکول اثر میذاره. سر این که شما میدونی مثلا شمشیر یا تیغی که آدم بعضی ها صورتش نباش بترشن زود، اینا اگه رم چند بار نترشن به طور کلی خودش چی میشه؟ کند میشه. چرا؟ اکسیداسیون میشه. اون نوکای تیز مولکول ها یا اتم های آهن اینا خودش چی میگون بهش؟ اکسیده میشه دیگه. اینا میمدن این کارا میکردن عکسش میشد، حتی اون قسمت هم که اکسیده بود خب کاری ندارد که اف ای به اضافه او دو مثلا اف ای دو او سه این عکسش میشد، دوباره او با برمیگشت اف ای میمد سرجه تیز میشد. حالا این تمدن با این دقت، خب آدم میگه خدا بابا مخواستی بذاری باشن، ظلم بهشون شد. آیه جواب میده فما کان الله لیظلمهم، من که اینا رو بهشون ظلم نکردم، جهتی گرفتن که به ناکامی و بحران و اضمحلال جدا شدن، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، خودشون سیرشون سیر ظلمانی بود. ان شاء الله آیه قبل به این آیه بس کنین، چیزای عجیبی گیر میاری. نسالک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرور عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت
اون قلبی که این همه آمادگی فهم و درک و نزول قرآن رو داشت قلوب ما رو ظرف معرف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا بر ما منت بگذار یا واهب و یا رب، فرج مبارک مولامون رو تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، الهی برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و برگشت به شعارهای اصلی انقلاب شبان روز زحمت میکشند به حقیقت امام زمان موفق و مؤیدشان بدار. مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام، این حکیم فرزانه را در پناه خودت از همه بلیات سماوی عرضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.